أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. در این آیه گذشته از مطالب یاد شده اموری است که به خواست خدای سبحان اون امور باید مطرح بشود. اول معنای حج بود که همونطوری که در ذیل آیه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر گذشت، حج عبارت از قصد مکرر است، نه صرف آهنگ و قصد ابتدایی. قصد ابتدایی و یک باره را که با تکرر همراه نباشد شاید حج نگویند. حج اون قصد مکرر است و عمره هم از امارت است، گرچه استراحاً به معنای زیارت اطلاق می شود، ولی چون زائر با مقدمش و با ورودش باعث عمرانی و مرمت اون محل زیارت می شود، از این جهت این زیارت را عمره می گویند، وگرنه ریشه اصلی عمره همون امارت و مرمت است. پس حج لغتاً قصد مکرر است، به اصطلاح اون مناسک و عبادت مخصوص. عمره هم لغتاً امارت است و اصطلاحاً اعمال و مناسک مخصوص. از این که فرمود و اتم الحج و العمره، نشان می دهد که حج و همچین عمره دارای اجزا و شرایطی است که باید تتمیم بشود. تتمیم گاهی به لحاظ امتداد زمانی است، نظیر تتمیمی که در آیه صوم آمده است، فرمو صوم اتم الصیام الی اللیل. گاهی به لحاظ اجزا و شرایط و پرهیز از موانع است، مثل همین آیه حج که فرمود و اتم الحج و العمره. پس اتمام گاهی به لحاظ سیر زمانی است، نظیر اتمام در صوم. گاهی به لحاظ جمع اجزا و شرایط و پرهیز از موانع است، مثل این آیه. و از این که فرمود و اتم الحج و العمره، معلوم می شود که هر دو واجب مستقلن، منتها اگر کسی حج تمتع انجام داد، چون عمره در حج تعبیه شده است، دیگر نیازی به عمره جدید مستقل نیست. اصل عمره مثل حج واجب است و اگر کسی مستطیع بود برای عمره واجب هست، منتها وقتی حج تمتع را انجام میدهد اون عمره ساقط است. پس حج و عمره هر کدام واجب جداگانه اند، منتها در حج تمتع مجزی از عمره است. این معنای و اتم الحج و العمره. و اما از این که فرمود لله، معلوم بشود که حج و همچین عمره یک واجب تعبدی اند و نه توسلی. و اگر در سوره مبارکه حج منافع حج را ذکر کرده است، این با عبادی بودن حج منافات ندارد. در آیه 27 سوره حج این چنین آمده است: و از دل فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل ذامر یعتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. به ابراهیم خلیل سلام الله علیه دستور اعلان عمومی داد که حج را اعلان کند تا اونا بیایند، و همون ندا و دعای ابراهیمی به وسیله قرآن کریم بازگو شد. فرمود اعلان کن تا اینها از هر فج عمیقی برای زیارت بیت الله بیایند، لیشهدوا منافع لهم. این لیشهدوا منافع لهم نشانه اون نیست که حج یک امر توسلی است، بلکه این حج که یک امر عبادی است، اگر کسی انجام بدهد
منافعی را هم در بر دارد. اصل عبادی بودن حج را در همین آیه محل بحث سوره بقره بیان کرد که فمود و اتم الحج و العمره لله. اونگاه اگر کسی این حج عبادی را انجام داد، یک سلسله منافعی هم در اونجا مشهود اوست، نه اینکه حج برای اون منافع است که بشود یه امر توسلی. پس لیشهدو منافع لهم که در سوره حج است، با تعبدی بودن حج که از این آیه و اتم الحج و العمره لله استفاده می شود منافاتی ندارد. فالحج و امران عبادی، چه این که عمره هم به امر تعبدی. اون فائده است و نقایت اصل عبادی بودن حج را آیه سوره بقره بیان کرد، فرمود و اتم الحج و العمره لله، مثل این که فرمود لله علی الناس حج البیت. اصل این که حج امر عبادی است در آیات دیگر بیان شد، و اگر کسی حجی که امر عبادی است انجام داد، منافعی را مشاهده می کند. در باره اتمام حج و عمره، گذشته از این بحث های فقهی که اجزا و شرایط باید تحصیل بشود و موانع باید پرهیز بشود، روایات دیگری است که مصداقی برای اتمام حج ذکر میکند، و این است که اتمام حج به آن است که حاجی بعد از انجام مناسک به زیارت امام مشرف بشود. این من تمام الحج لقاء المعصومه علیه السلام. البته اونها روایاتی است که به عنوان شهر یا حکومت ناظر به این آیه است. این روایات را مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب کافی در کتاب الحج باب اتباع الحج به زیاره نقل میکنه که زائران بیت خدا بعد از انجام مناسک حج باید به حضور امامشون مشرف بشوند، و اگر به حضور امامشون نرفتن حجشون ناتمام است. کتاب الحج باب و اتباع الحج به زیاره روایتی است که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که حضرت فرمود انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها ثم یأتونا فیخبرونا بولایتهم ویعرضوا علینا نثرهم. مردم مأمور شدن که بیان اطراف این سنگ ها طواف بکنن، بعد از اونجا به حضور ما بیاین و تجدید عهد کنن و ولایتشون را به ما اعلام کنن و نصرت و یاری خودشون را بر ما عرضه کنن، یعنی بگن ما آماده ایم. معلوم میشود که این ولایت همون حکومت است، نه مسئله نصرت و مسئله محبت. به دلیل عرضه فرمود نصرت خودشون را بر ما عرضه کنن و یعرضوا علینا نصرهم، موظفن که ناصر بودنشون را عرضه کنن. روایت دوم که از جابر هست از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که فرمود تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. پس حجی که در او زیارت امام سلام الله علیه نیست، حج ناتمام است. و این که فرمود و اتم الحج، مصداق بارز اتمام حج شرفیابی حضور امام است. روایت بعدی که از یحیی بن یسار است نقل میکند، میگوید حججنا فمررنا به ابی عبدالله علیه السلام، حج کردیم بعد به حضور امام ششم شرفیاب شدیم. حضرت طبقی نقل فرمود حاجو بیت الله و زوار و قبر نبیه صلی الله علیه وسلم و شیعت و آل محمد هنیئا لکم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. فرمود حاجیان بیت خدایی و زائران قبر نبیه و پیروان اهل بیتی، این گوارا بر شما. روایت چهارم از زریح محاربی است. زریح از اصحاب امام صادق است و دارای کتاب است و مکانتی بس تمام. زریح میگوید که من از امام ششم سلام الله علیه سوال کردم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله امرنی فی کتابهی به امرن فاحب ان اعمله. زریح به امام ششم عرض کرد خداوند در قرآن مرا مأمور کرد به یک کاری که من دوست دارم اون کار را انجام بدم. قال و ما ذاکه، امام فرمود اون کار چیست که تو مأموری و علاقمندی و امتثال کنی؟ قلتو قول الله عز و جل ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. این که خدا فرمود زائران بیت الله تفثشون را انجام بدن و نذرشون را وفا کنن، من میخواهم به این دستور عمل کنم، شما این دستور را برای معنا کنی. ثم یقضوا تفثهم یعنی چه؟ قال لیقضوا تفثهم یعنی لقاء الامام، یعنی بعد از حج باید به حضور امامشون مشرف بشوند. ولیوفوا نذورهم تلک المناسک، اون عهدها را که باید انجام بدهن یعنی همون مناسک را، طواف و نماز طواف سعی بین صفا و مروه مانند. پس ثم یقضوا تفثهم یعنی باید به حضور امام مشرف بشوند و وفاء به عهد هم انجام اون مناسک است. این روایت را عبدالله ابن سنان از ذریح محاربی نقل میکند. عبدالله میگوید که ذریح محاربی از امام ششم این جریان را نقل کرد. بعد عبدالله ابن سنان که خودش از اصحاب حضرت هست گفت که من این مطلب رو از ذریح محاربی شنیدم و برای من تازگی داشت که ثم یقضوا تفثهم منظور لقاء الامام باشد. فأتیت ابا عبدالله علیه السلام، آمدم حضور امام ششم سلام الله علیه، فقلت جئلت فداک قول الله عز وجل ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. این رو برای ما معنا کنید. عبدالله ابن سنان خودش از شاگردان امام ششم سلام الله علیه است، بعد از شنیدن این جریان از ذریح محاربی گفت من آمدم حضور حضرت صادق سلام الله علیه، به حضرت عرض کردم این جمله قرآن را برای معنا کنی. ثم یقضوا تفثهم یعنی چه؟ ولیوفوا نذورهم یعنی چه؟ قال اخذوا الشارب و قصوا الاظفار ثم یقضوا تفثهم، یعنی موی شارب را کم کردن و گرفتن و چیدن و ناخن را چیدن و کوتاه کردن، خلاصه اصلاح ناخن و اصلاح صورت. و ما اشبه ذالک یعنی تدهیر سر و صورت. اونگاه عبدالله ابن سنان عرض میکند که جوهل تو فداک این ذریح المحاربی حدثنی انکه به انکه قلت لهو لیقضوا تفثهم لقاء الامام ولیوفوا نذورهم تلک المناسک. عبدالله ابن سنان میگد من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ذریح محاربی از طرف شما نقل کرد، از شما نقل کرد که منظور از ثم یقضوا تفثهم لقاء الامام است. شما برای من تفسیر میکنید که ثم یقضوا تفثهم یعنی گرفتن موی شارب و چیدن ناخن. فقال امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل فرمود صدق ذریح و صدقتو، نکذ به خبریست نکذ به مخبری، هم او آدم درست گوست و هم خبر درست است، من این چنین گفتم. ولی ثم یقضوا تفثهم یعنی لقاء الامام و اون که هم که او نقل کرد درست نقل کرد، هم او صادق است و هم خبر صدق است، هم صدق خبری است هم صدق مخبری، و من هم که گفتم درست گفتم. قال صدق ذریح و صدق تو، چطور ثم یقضوا تفثهم هم به معنای تدهیر ظاهری است که سر و صورت رو اصلاح بکند و دست رو اصلاح کند، هم تدهیر باطنی است که لقاء معصوم باشد، همود این للقرآن ظاهرن و باطنن و من یحتملو ما یحتملو ذریح. قرآن یک ظاهری دارد که ثم یغزو تفسهم، همون اصلاح ظاهر بدن هست، یعنی گرفتن ناخن و گرفتن موی شاره. یک باطنی دارد که منظور اصلاح باطن هست، تدهیر باطنی مراد است که لقاء المعصوم باشد. و چون هر سائلی اون تحمل را ندارد که ما اسرار قرآن را بر او بازگو کنیم، لذا برای خیلی ها ظاهر قرآن را بیان میکنیم، برای خواص باطن قرآن را. فرمود و من یحتملو ما یحتملو ذریح، این ذریح محاربی از کسانی است که جزء حاملان اسرار است. این که در زیارت جامعه کبیر به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم محتجب لذمتکم و محتمل لعلمکم، یعنی من به عنایت شما و عنایت الهی خواهانم که به دامن شما متوسل بشوم، احتجاب کنم و در این حجاب بمانم، از حوادث محفوظ بمانم، محتجبون به ذمتکم که شما مرا پناه بدید، و محتملون لعلمکم علم شما را تحمل کنم. این ناظر به همان احادیث معروفی است که ان حدیثنا صعب مستصعب، یا ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوى. آشنایی با اسرار قرآن کریم یک تحمل بیشتری میطلبد. حضرت فرمود در بین شاگردان کسی که مانند ذریح باشد و اهل تحمل باشد، اگر ما دیدیم باطن قرآن را هم برای او معنا میکنیم. علی حال این که فرمود من تمام الحج لقاء المعصوم، نشانه آن است که این اتم الحج و العمره لله هم معنای ظاهری دارد که اتمام مناسک حج باشد، و هم معنای باطنی دارد که لقاء المعصوم سلام الله علیه باشد. تأویل ظاهرا در مقابل تنزیل هست، ظاهر در مقابل باطن هست. تأویل شاید به تفسیر و مفهوم و تطبیق بر مصداق معین منطبق نباشد، تأویل اون ارجاع خارجی است. تدهیری که در قرآن کریم برای حج ذکر شده است، این یک مصداق ظاهری دارد، اون اصلاح سر و صورت و دست است. یک مصداق باطنی دارد و اون شرفیابی حضور امام است و منزه شدن و طاهر شدن از جهل است و زلالت است و امثال ذلک. هر دو در حقیقت تفس است. ما غائبیم و نه حضرت. او رو مرحوم فیض رضوان الله علیه معنا کردن که در زمان غیبت باید به قبور اونها مشرف شد، ولی روایاتی هست که در جوامع روایی ما آمد و مرحوم کلینی یا دیگران نقل کردن که ولی از ارواح نافدا هر سال در موسم می آید. ما کاری بکنیم که به حضور حضرت مشرف بشویم، و اگر ما مشرف نشدیم حضرت ما را می بیند و عنایت می کند. کاری بکنیم خلاصه بتوانیم به حضور حضرت برسیم. برای مدینه اول یه سلسله فضیلت هست، برای مدینه بعد یا یه سلسله فضیلت دیگر. بابی در همین کافی است به نام فضل و رجوع للمدینه. برای مدینه قبلی ها فضیلتش این است که احرام را از مسجد الشجره میبندن، که رسول خدا هم احرام را از مسجد الشجره بست. ولی برای مدینه بعدی ها این فضیلت هست که صدیر از امام پنجم علیه السلام نقل میکند که حضرت همود ابدعو به مکه وختمو بنا، یا فرمود در حدیث دوم سألت ابا جعفر علیه السلام ابدع بالمدینه و بمکه، قال ابدع بمکه وختم بالمدینه فانه افضل، که بعد میایی و به حضور ما میرسی. این یه فضیلتی است. علی حال اگر چون که اون میسور نشد، لاقل در مدینه قبل، اونا که مدینه قبلن باید این فیض درک کنم، و عمدشون زیارت ولی عصر است دیگه، مدینه قبل و مدینه بعد در اینجا یکسان است. هر دو میتوانه حضرت در موسم مثلا در عرفات به منا زیارت کنن. غیبت از آن ماست نه از آن حضرت. حضرت شاهد است و حاضر. در همین آیه محل بحث که جریان مسدود و محصور را ذکر می فرماید بل اصلاح که فرمود فین احسرتم فمستهی سر من الحد، این بل اصلاح شامل مسدود هم خواهد شد، گرچه در اصطلاح فقهی بین محصور و مسدود فرق است. محصور کسی است که در اثر مرض نتواند اعمال را تتمیم کند و مسدود کسی است که در اثر مانع بیرونی به نام دشمن نتواند عمل را تتمیم کند. و در سوره مبارکه فتح جریان مسدود به صراحت ذکر شده است. آیه 25 سوره فتح این است که هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام ولی هدیه معکوفن ان یبلغ محله. فرمود این صنادید قریش و مشرکین مکه کسانی هستند که کفر ورزیدن و نگذاشتن شما به مسجد الحرام بروید و نگذاشتن این قربانی شما هم به محل خود برود. صدوکم یعنی منعوکم عن المسجد الحرام والهدیه یعنی صد الهدیه یعنی معکوفن ان یبلغ محله. اونا هم مانع شدند که شما به مسجد الحرام بروید و هم مانع شدند که این قربانی شما به محل خودش برسد. صد کردند، صد باساب یعنی صرف کردند، هم شما را مصروف کردند و هم هدی شما را. و صدوکم عن المسجد الحرام والهدیه یعنی صد الهدیه، در حالی که صد معکوف است، یعنی این حد معکوف است، این هدی را که شما هدایت می کردید و به قربانگاه می بردید الان این را عاکف کردن، معکوف شد. اعتکاف یعنی جا موندن. الان این هدیه که شما یا به عنوان هدیه قصد اهدا و تحفه داشتید یا به عنوان هدایت خواستید به همراهتون ببرید، به هر یکی از دو معنا که بر حد که حد تفسیر می شود، الان این را معکوف کردن، یعنی رو وادار کردن که یک جا بیستد. اعتکاف همون اقامه است. معکوف یعنی قائم، یعنی اونها وادار کردن که در همین جا بماند، نگذاشتن که به اون محل خود برسد. یعنی اینها حدی را که باید اهدا می شد این را من کردن. این حال است برای مفعول، در حالی که این الان اینجا ایستاده است. بیان کردن چگونه صد کردن، معکوفن ان یبلغ محله، یعنی نگذاشتن که به محلش برود. اگر محل او مناست نگذاشتن به منا برود. معکوفن ان یبلغ محله یعنی ممنوعن ان یبلغ محله. منتها سر این که در این حال معکوف اطلاق شد برای آن است که اکوف همون وقوف است، اعتکاف همون توقف و اقامه است، و چون نگذاشتن این حد به محلش برود شده معکوف ممنوع. و اصل اطلاق آیه محل بحث که فرمود فین احسرتم هر دو را شامل می شود. منتها فرق فقهی که برای محصور و مسدود هست، اون فرق فقهی عبارت از این است که اگر کسی محصور بود، یعنی در اثر مرض نتوانست حج را اتمام کند یا عمر را اتمام کند، اگر قربانی کرد و قربانیش را به منا یا مکه فرستاد، از احرام بیرون می آید، همه محرمات احرام برای او حلال می شود الا النساء. ولی اگر کسی مسدود بود همه محرمات برای او حلال می شود حتی النساء. این فرقی است که بین مسدود و محصور هست. مرحوم کلینی این روایت را در باب المحصور و المسدود این چنین نقل کرد. روایت اولش این است که امام باقر سلام الله علیه نقل کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین صد بالحدیبیه قصر و احل و نهر ثم انصرف منها ولم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک فاما المحصور فانما یکون علیه تقصیر، که این قصر را همه بر استحباب شده. ولی در روایت سوم این چین آمده است، از امام ششم سلام الله علیه نقل شد که فرمود المحصور غیر المسدود، المحصور المریض و المسدود الذی یسده المشرکون کما رد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه، که این لیس من مرض. و المسدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء، تا این که مناسک را انجام بده. فرق دیگری که بین محصور و مسدود هست این است که محصور چون خودش نمیتواند به مکه برود و اعمال را انجام بدهد، میتواند اون قربانی را به وسیله دیگران بفرستد، ولی مسدود کسیست که او را از رفتن به مکه منع کردن، همونطوری که خودش نمیتواند مناسک را انجام بدهد، از ارسال حدیم ممنوع است. لذا مسدود قربانی را در همون جایی که او را بازداشت کردن قربانی می کند، ولی محصور قربانی را به منا یا غیر منا می فرستد. اگر در عمره محصور شد که به مکه می فرستد، و اگر در حج محصور شد که به منا می فرستد. ولی مسدود چه در حج چه در عمره در همون محل صد و محل من قربانی می کند. اینا فرقهای فقهی است که بین مسدود و محصور ذکر شد. روایت دیگری مرحوم کلینی نقل کرد که در باب اتمام حج است، به عنوان و اتم الحج و العمره لله. این اتمام حج همونطوری که بعضی از مصادیق باطنیش لقاء امام سلام الله علیه بود، بعضی از مصادیق دیگرش هم پرهیز از لهو و لغو و امثال ذالک است. نظیر اتمام صوم، همونطوری که اتمام صوم به پرهیز از بعضی از محرمات و احیانا مکروهات است، ولو مفطر و مبطل صوم نباشد، اتمام حج هم این چنین است، ولو اونها جز محرمات حال حج نباشند. مرحوم کلینی عنوان کرد در کتاب الحج در اون باب به عنوان ما ینبغی ترکه للمحرم من الجدال و غیره این چنین آمده است. عبدالله ابن سنان از حضرت نقل میکند که و اتم الحج و العمره لله، فرمود اتمامها ان لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که در حقیقت آیه بعدی را مفسر و مبین اتمام حج می دونم. اما روایت دیگری که معاویه ابن عمار از امام ششم سلام الله نقل می کند این است، فرمود اذا احرمت فعلیک بتقوى الله، اذا احرمت فعلیک بتقوى الله و ذکر الله کثیرا و قلت الکلام الا بخیر، فإن من تمام الحج والعمره ان يحفظ المرء لسانه الا من خير. همونطوری که اتمام صوم پرهیز از غیبت و امثال ذلک است، اتمام حج هم پرهیز از غیبت و تهمت و محرمات دیگر و پرهیز از لهو و لغو. بله، اون هم به عنوان استشهاد به آیه سوره سبح اسم ربک الاعلی که فرمود ذکر اسم ربی فسلا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فسلا. در این بیان هم فرمود فإن من تمام الحج والعمره ان یحفظ المرء لسانه الا من خیر، کما قال عز وجل فإن الله عز وجل یقول فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اونگاه مصادیقی برای اینها ذکر میکنه. این هم ناظر به بیان بعضی از مصادیق اتمام حج و عمره. اونگاه در این آیه محل بحث فرمود اگر کسی محصور نبود و در حال امن بود، در صورتی که حجش حج تمتع باشد، باید به مقدار میسور حدی قربانی بدهد، یا گوسفند است یا گاو است یا شتر که در روایت مشخص شد. و اگر کسی فاقد این حد قربانی بود باید کفارش را 10 روز روزه بگیرد. این 10 روز روزه 3 روزش در حج است و 7 روزش بعد از برگشت از حج. از مواردی که صوم در سفر مجاز است همین مسئله بدل هدیه است. فرمود فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. اگر کسی هدی نداشت، منظور از عدم وجدان یعنی عدم وجدان عین و سمن مراد است، نه عدم وجدان خود عین. این طور نیست که اگر کسی قربانی نداشت فوراً به روزه تبدیل بشود. اگر کسی قربانی نداشت و سمنش را هم نداشت که حدی تهیه کند، اونگاه به بدل باید بپردازد. نظیر فلم تجد و ماعن، این فلم تجد و ماعن این چه نیست که اگر کسی آب نداشت فوراً وظیفش تیمم باشد. اگر کسی آب نداشت ولی پول داشت که آب بخرد و برای او ضرر و حرجی در این خرید و فروش نبود، خب با این واجد ما است نه فاقد ما. منظور آن است که اگر متمکن از آب نباشید یا بلاواسطه یا معلواسطه. در اینجا هم فرمود فمن لم یجد، یعنی کسی متمکن از حد نباشد، خواه بلاواسطه خواه معلواسطه، اونگاه باید بدل این حد روزه بگیرد. صیام 3 أيام فی الحج، این اطلاقش شامل می شود چه انسان در مکه قصد 10 روز بکند چه نکند، می تواند روزه این 3 روز رو بگیرد. و در روایات هم خصوص این مسئله که اگر کسی مسافر است و قصد 10 روز نکرده می تواند بدل حد 3 روز روزه بگیرد آمده است. و این از مواردی است که صوم در سفر جایز است. فصیام 3 أيام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 7 روز بعد از برگشت. برای این که مبادا کسی این واو را به او حمل کند و خیال کند که این واو به معنای او هست، مفید تخییر هست، همون تلکه عشرتون کامله، بدل حد روزی 10 روزه است، نه تخییر بین 3 روز در حج و 7 روز در برگشت، بلکه 10 روز واجب است. این 10 روز توزیعش بین است که 3 روز در حج و 7 روز در بازگشت. ولی روایتی که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن نشون میداد که این که فرمود تلکه عشرتون کامله، یعنی این صیام 10 روز جبران اون اضحیه کامل خواهد بود، اون قربانی کامل با این 10 روز تکمیل می شود. امام صادق سلام الله علیه از سفیان سوال کرد که تلک عشرتون کامله یعنی چه؟ سفیان عرض کرد 3 و 7 میشه 10. فرمود این که گفتن نداشت تا خدا بگوید، هر کسی میداند 3 و 7 10 است. پس چرا خدا فرمود تلک عشرتون کامله؟ سفیان عرض کرد من نمیدانم. فرمود این ناظر به اضحیه کامله است، اون مبدل هم باید اضحیه کامل باشد و این صیام 10 روزم جبران اون اضحیه کامل خواهد بود. تلک عشرتون کامله. این 3 روز را هم اولا آن است که روز 7 و 8 و 9 یعنی قبل از ترویه و روز ترویه و روز عرفه که در عرفاتند، این 3 روز را بگیره. وقتی راوی سوال میکند که آیا در مسافرت می شود روزه گرفت، فرمود آری، مگر روز 9 روز مسافرت نیست، روز عرفه است. روز عرفه را که شما میپذیرید به عنوان بدل حدی روزه گرفت. اونگاه فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. قرآن کریم جریان کعبه را که مطرح میکند میفهمد این جعل الله سواء العاکف فی بلواب، فرمود بیت را جعلناه سواء، ما این بیت را برای همه مردم یکسان قرار دادیم که بیان از برکات این بیت استفاده کنن. سواء العاکف فیه و الباد، چه کسی که اهل مکه است چه کسی که اهل بادیه است، از راه دور بیاید، شهری و روستایی، خلاصه در استفاده از مزایای کعبه یکسانن. دور و نزدیک از بهره برداری از کعبه یکسان است. سواء العاکف فیه و الباب، و اصولا مکه خصوصیتی دارد که انشاءالله به برکت اسلام اگر از دست این آل سعود آزاد شد اون مزایاش روشن می شود. اجاره دادن بیوت اطراف مکه مکروه است، مانع شدن دیگران روا نیست، اصولا خانه و قصر را بالاتر از کعبه ساختن نارواست. الان که اسارت آل سعود است به این صورت است. علی یاد در اون آیه فرمود سواء العاکف و فیه بالباد، اما در اقسام حج بین عاکف و بادی فرق است، بین دور و نزدیک فرق است. اگر کسی از مکه فاصله داشت با فاصله هایی که الان روایت چه میخوانیم، فریضه او حج تمتع است. و اگر کسی اهل مکه بود و یا اطراف مکه مینشست و فاصلهش از مکه به اون حد نرسیده بود، وظیفه او حج قران و حج تمتع است. پس یک حکم مساوات و مواسات است که در آیه سواء العاکف و فیه بالباد بیان شده، چون حکم فقهی نیست از نظر تقسیم بندی حج. اون حکم فقهی که مربوط به تقسیم اقسام سگانه حج است در اینجا که اون ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اگر کسی اهلش نزدیک مکه نیست فریضه او فریضه تمتع است. چه گروهی حاضر المسجد الحرامن چه گروهی نیستن باید با روایت مشخص بشود که بحث بعد موکول خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.